رسانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. شنبه است، اولین روز هفته، ساعت 7 صبح شنبه 22 آذر ماه 1393، 13 ماه دسامبر در تقویم میلادی. با ما همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا، شما همراهان، بینندگان و شنوندگان سحرخیز این برنامه. من فهیمه خضرحیدری هستم، سلام میکنم به همه شما که به برنامه امروز ما پیوستید و در این 60 دقیقه برنامه صبحگاهی من و همکارانم رو در تیم بامدادی رادیو فردا همراهی خواهید کرد. در آغاز این برنامه ازتون دعوت میکنم که شنونده آخرین خبرها از ایران و جهان باشید با همکارم سمیرا قرائی که اینجاست.
سلام و صبح بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که وندی شرمن، معاون وزیر خارجه، برای مذاکرات هسته‌ای با ایران هفته ی آینده به شهر ژنو می رود. خانم شرمن روزهای 24 و 25 آذر با مقام‌های ایرانی مذاکرات دو جانبه خواهد داشت. هلگا اشمیت نیز به نمایندگی از طرف اتحادیه اروپا دیدارهای دو جانبه با مقام‌های ایرانی خواهد داشت. مسعود شوشتری، قائم مقام ستاد بازسازی عتبات عالیات عراق در ایران، میگوید که امسال در حدود 4 تا 5 میلیارد تومان نذر زائران اربعین شده است. آقای شوشتری در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است که بسیاری از هزینه‌های مربوط به خدمات رسانی به زائران توسط متبرعین تامین شده و از مجموع کل هزینه‌های جاری تنها 300 تا 400 میلیون آن توسط ستاد بازسازی عتبات عالیات تامین شده است. به گفته مسعود شوشتری، بسیاری از هیئت‌های ایرانی در کربلا و نجف غذای مسافران را تامین کردند و در مجموع روزانه نزدیک به 1 میلیون پرس غذا بین زائران تقسیم شده است. مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات تعداد زائران ایرانی در عراق را حدود 1,300,000 نفر اعلام کرده و گفته است که این رقم تقریبا 2 برابر بیشتر از تعداد مسافران ایرانی در سال گذشته است. FBI به مؤسسات و ارگانهای تجاری ایالات متحده هشدار داد که مراقب حملات پیچیده هکرهای ایرانی باشند. به گفته FBI، هکرهای ایرانی در پی حمله به مؤسسات طرف قرارداد با وزارت دفاع، انرژی و مؤسسات آموزشی اند. در گزارش محرمانه FBI که روز جمعه به دست خبرگزاری رویترز رسیده است، فهرستی از جزئیات بدافزارها و تکنیک‌های حمله ذکر شده است. گفته می‌شود ابعاد این حملات وسیع‌تر از آن چیزی است که مؤسسه سایلنس هفته گذشته در موردشان هشدار داده بود. مؤسسه سایلنس هفته گذشته در مورد هکرهای ایرانی اخطار داده بود و گفته بود که 50 شرکت از 16 کشور جهان قربانی این حملات بودند. تمام سلام، نخست وزیر لبنان روز جمعه اعلام کرد که فرانسه به زودی تسلیحات نظامی به این کشور خواهد فرستاد. ارسال تسلیحات بر اساس معامله 3 میلیارد دلاری صورت می‌گیرد که قرارداد آن ماه گذشته بین دو کشور امضا شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای سلام پس از ملاقات با فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، اعلام کرد که با این معامله ارتش لبنان توان برقراری امنیت در این کشور را پیدا می کند. تمام سلام با اشاره به نارامی های اخیر در لبنان وعده داده است که این کشور به امنیت خواهد رسید. ماه گذشته با حمایت مالی عربستان سعودی، فرانسه و لبنان قراردادی را امضا کردند که به موجب آن قرار شد برای مقابله با نیروهای جهادی که در مرز سوریه و لبنان مستقرند، فرانسه تجهیزات نظامی و سلاح به لبنان بفرست. به گفته مقامات فلسطینی، روز گذشته بمبی در مرکز فرهنگی فرانسه در نوار غزه منفجر و منجر به زخمی شدن یک افسر پلیس فلسطینی شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این انفجار در ساعات پایانی روز جمعه رخ داد و دومین انفجار در این مرکز فرهنگی از ماه اکتبر سال جاری میلادی است. این مرکز یکی از معدود مراکز غربی باقی مانده در غزه است و از روز 7 اکتبر که انفجار نخست در آن رخ داد بسته شده است.
سپاسگزارم. سمیرا قرایی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. میرعلی حسینی تهیه کننده این صبحانه با خبر، صبحانه با خبر امروز رادیو فرداست. بریم ببینیم که روی میز برنامه امروز براتون چه ها چیده. ده میلیون زائر در کربلا، پیشروی داعش و تدابیر شدید امنیتی. سقوط بازارهای بورس جهان تحت تاثیر افت دنباله‌دار بهای نفت. نگاهی به خطبه های نماز جمعه تهران و سخنان احمد خاتمی درباره فساد اداری و مالی در کشور. مروری بر مطبوعات جهان عرب و خاورمیانه. و جهان ورزش به دلیل امتناع از بازی در برابر تیم اسرائیل، تیم والیبال ایران از صعود به مرحله بعد مسابقات تور جهانی باز ماند. با ما همراه هستید در صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. فراموش نکنید که میتونید برای ما پیامک بفرستید به این شماره 2420 733 595 555. از امروز مراسم موسوم به اربعین حسینی در کربلا در عراق آغاز میشه. همراه ما ایلیا جزائری هست، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، تا نگاهی بکنیم به وضعیت در کربلا و در عراق. ایلیا سلام و صبح بخیر.
فهمه سلام، صبح تو و همه شنوندگان عزیز بخیر.
ایلیا، یک روز پیش از آغاز مراسم اربعین حسینی گزارش‌ها از حضور بی سابقه زائران شیعه در کربلا خبر میدن. آیا حوادث امنیتی هم ثبت شده در روز مراسم اربعین که امروز باشه و پیش از اون؟
بله فهمه، همونطور که گفتی حضور بی سابقه است در عراق. اینطور که وزیر دفاع عراق اعلام کرده، در کربلا شمار زائران حسینی برای مراسم اربعین از 17 میلیون نفر تجاوز کرده. البته آماری که عراق اعلام میکنه در این باره آمار 10 اخیر هست که روزهای زیارت اربعین به شمار میاد، نه اینکه تعداد کسانی باشه که در یک روز در کربلا گرده هم اومدن. اما به هر حال گزارش ها که از این هست که زائران در جاجای کربلا دیده میشن. تمام هتل ها و مسافرخانه ها مملو از جمعیت شدن و مردم هم درهای خونه های خودشون رو باز کردن برای استقبال از زائران. چادرهای بسیاری نصب شده در داخل و اطراف شهر کربلا برای که به زائران جای بدن. حوادث امنیتی مرتبط با اربعین روز گذشته به منطقه ای در غرب کربلا چند خونپاره اصابت کرد که به کشته شدن یک نفر از شهروندان کربلا انجامید و زخمی شدن چند نفر دیگر. هیچ گروهی مسئولیت این حمله رو بر عهده نگرفته. البته تدابیر شدید امنیتی برقرار هست در کربلا و اطراف اون توسط نیروهای دولتی و همچنین شبه نظامیان شیعه. هلیکوپترها بر فراز کربلا پرواز میکنن به طور مداوم. یک حادثه هم روی داده در مرز بدره گذرگاه ایران و عراق. در اثر ازدحام جمعیت 3 کشته شدن، 2 از اونها افغان هستن و 1 کودک ایرانی هست.
بسیار خوب. وضعیت در سامراب چگونه هست ایلیا؟ چون 2 پیش هم مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق، اعلام کرده بود که آماده باش میده به نیروهاش برای حمایت از شهر مذهبی سامرا.
روز گذشته نیروهای دولتی عراق، نیروهای ارتش و امنیتی به همراه شبه نظامیان شیعه یک ضد حمله ای رو شروع کردن علیه شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا داعش در مناطق شمالی و جنوبی شهر سامرا. البته مهمتر منطقه جنوبی شهر سامرا بود، منطقه معتصم در نزدیک جاده بغداد تا سامرا که به تصرف شبه نظامیان داعش در اومده بود. موفق شدن شبه نظامیان رو از این منطقه دور کنند و حدود 60 نفر، اینطور که ارتش عراق اعلام کرده، حدود 60 نفر از شبه نظامیان داعش در این حمله کشته شدن و اینطور که ارتش عراق هم باز میگه اطراف سامرا امن شده و تونستن یک کمربند امنیتی در اطراف این شهر مذهبی شیعیان ایجاد کنن.
و اگر به غرب عراق هم بخوایم سری بزنیم، اخبار حاکی از این هست که درگیری شدیدی بین نیروهای داعش و نیروهای دولتی در الانبار به وجود آمده. آیا از این درگیری ها هم خبری داریم؟
این درگیری ها همچنان ادامه داره. شبه نظامیان داعش تونسته بودن 15 روستا رو که قبلا تصرف کرده بودن اما از چنگ اونها در اومده بود بار دیگه تصرف کنن، اما در 24 ساعت گذشته نیروهای عشایر سنی منطقه به همراه نیروهای ارتش عراق تونستن در حمله ای یک منطقه به نام منطقه دولاب رو بازپس بگیرن از شبه نظامیان داعش. شمار زیادی از شبه نظامیان داعش در این حمله هم کشته شدن. به طور کلی آماری که وزارت دفاع عراق داده، روز گذشته حدود 135 شبه نظامی تندرو در عملیات نیروهای دولتی کشته شدن.
خیلی سپاسگزارم ایلیا جزیری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. با صبحانه با خبر امروز همراه بودیم.
ممنون.
همکارانم از اتاق فرمان اعلام میکنن که صدای خوب شما آماده پخش هست، با هم بریم میشنویم.
اول اطلاع بگم یادتون باشه اینا نهضت سوادآموزی آوردن که مردم رو باسواد کنن. الان با گرفتن کامپیوترها دست مردم، اینا کل کشور دارن بیسواد میسازن، ولی نسل جوان خیلی باهوش‌تره.
میفرمایند انسانیت انسان به انصاف و عدل اوست. فرشته عدالت این بار با چشمانی باز و شمشیر بیانش باعث بیدار شدن وجدان عدالت و انصاف شد. سرکار نسرین خانم ستوده، شیرزن قهرمان، مام وطن به داشتن دختی چون تو به خود می بالد.
با عرض سلام، توی خبرها اومده که جزیره آشوراده به بخش خصوصی واگذار شد. خواستم بگم که جزیره آشوراده و هزاران صنایع دیگه که به بخش خصوصی واگذار میشه، این بخش خصوصی فقط سپاه هست و بسیج و آقازاده ها. همچین بخش خصوصی که فکر کنید مردم ایران سهمی توش دارن یا یه سرمایه گذاری از خارج اومده یا کسی دیگه، نه، فقط و فقط دست بسیج و سپاه و آقازاده هاست. و سلام.
آقای روحانی، بودجه کل کشور در سال 94 رو که داده مجلس تصویب بشه 73 میلیارد دلاره. حالا یه چیزی کمتر، یه چیزی بیشتر. اما بودجه آمریکا در سال میلادی جدید که رو هست 1 تریلیارد دلار هست. اما میخوام یه چیز بگم به آقای روحانی و آقای خامنه ای. قدرت یک کشور به بمب اتم و تسلیحات نظامی نیست. قدرت یک کشور به ثروت مردمانشه، به ثروت اون کشور.
بزرگسال هستم، 9 کلاس درس خوندم قدیم، رفتم دیپلم بگیرم زیر نظر آموز پرورش، گفتم باید 2,400,000 تومان نقرن بدهی، خودش 600 تومان دیگه هم خرج داره، میشه 3,000,000 تومان. حالا بفرمایید که چطور میشه درس خوند؟ یه دیپلم میخوان به من بدن میشه 3,000,000 تومان. آیا با این وضعیت باید با سوادها کمتر بشون یا بیشتر بشون؟
روی سخن با شهروندان ایرانی به ویژه همشهری‌های ساکن پایتخت است که آیا میدانید که سهم جریمه‌های رانندگی من و شما در بودجه سال 1394 2200 میلیارد است. ما به عنوان اعضای این جامعه مدنی همگی بکوشیم تا با خودداری از تخلفات رانندگی سهم جریمه های ترافیکی را در بودجه آتی کشور به حداقل برسانیم.
خواهش از رادیو فردا دارم که صدای من پخش کن. من مدت 6 ماه است که یارانم قطع کرده، زن دارم، بچه دارم، هیچ کس جوابگو هم نیست که برای من چرا قطع شده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تأثیر سقوط بهای جهانی نفت بر بازارهای سهام موضوع گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر هست. با فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس همراه میشیم. آقای خاوند سلام و صبح خیر.
صبح خیر خانم حیدری، درود بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
سپاسگزارم آقای خاوند. موضوع به پایین آمدن قیمت نفت در ماهای گذشته موضوعی است که ما در این برنامه اون رو دنبال میکنیم. این مسئله بر بازارهای سهام در اروپا هم اثر گذاشته و باعث شده که در سیاه‌ترین وضعیت خودشون در 3 سال گذشته قرار بگیرن. پرسش اینجاست که قاعدتا کاهش قیمت نفت باید به نفع وضعیت کشورهای صنعتی باشه، چرا الان بازارهای بورس اروپا چنین وضعیتی پیدا کردن؟
این از عجایب روزگاره که نفت ارزان بشه و همزمان بازارهای سهام در مهمترین قدرت‌های صنعتی که خریدار نفت هستند دچار فروریزی بشن. در هفته‌ای که گذشت از دوشنبه تا جمعه بورس‌های لندن، مادرید، میلان، پاریس ریزش‌های 6.5 تا 7.5 درصدی رو تجربه کردن، بدترین ریزش‌های هفتگی از سال 2011 به این طرف. چرا؟ به دلیل ترس از تورم منفی. برای ایرانی ها که همیشه از تورم دو رقمی رنج کشیدند، دشوار تصور بکنند که در دنیا کشورهایی از نرخ پایین تورم رنج می کشند، در محدوده 0 تا 0.5% در سال، مثل وضعیتی که امروز در بعضی از کشورهای منطقه یورو دیده میشه. تورم بالا در سطح ایران نشان یک اقتصاد بیماره، ولی تورم زیر 2% هم تعریفی نداره، چون که چرخ فعالیت و مصرف رو از نفس میندازه. آفتی است که سالها به جان اقتصاد ژاپن افتاده و امروز اروپای غربی رو تهدید میکنه. اروپایی ها از این میترسن که با سقوط بازم بیشتر قیمت نفت نرخ تورمشون منفی بشه، برسه به زیر 0، و تلاش هاشون برای بالا بردن نرخ تورم تا سطح 2% خونسا بشه. البته ترس از بازگشت بحران سیاسی به یونان هم در دامن زدن به سقوط بورس‌های اروپا بی تأثیر نبوده.
اما گذشته از اروپا، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس هم وضعیت بهتری ندارن. بازار بورس این کشورها هم در 2 هفته اخیر ریزش شدیدی داشته. مسئله نفت چه اثری روی این ریزش داشته آقای خاوند؟
در منطقه خلیج فارس دل نگرانی های دیگه ای وجود داره. همزمان با کاهش بهای نفت از ماه ژوئن گذشته تا به امروز، بازارهای سهام در عربستان سعودی، دبی و قطر ریزش های مهم داشتند. از اواخر سپتامبر تا امروز شاخص بورس در دبی حدود 30% فرو ریخته. این کشورها سرمایه گذاری های عظیمی کردند در بخش مسکن و تأسیسات زیربنایی، و وقتی بهای نفت با این سرعت فرو میریزه، طبعا نگرانی ها اوج میگیره و بازار سهام هم از این نگرانی ها طبعا تأثیر میگیرند.
در ایران چطور وضعیت بورس؟ در ایران هم چندان وضعیت خوبی نیست و روند کاهشی ادامه داره. آیا ارتباطی بین این موضوع با وضعیت نفت هم میتونیم ببینیم؟
در بورس تهران بعضی از صنایع مثل پتروشیمی از کاهش بهای نفت استفاده می کنند، سود می برند، ولی جو عمومی اقتصادی کشور زیر تأثیر کاهش بهای نفت رو به وخامت میره. با توجه به اپام هایی که بر پرونده هسته‌ای ایران سنگینی می کنه، چشمنداز منفی بازار نفت فضای روانی تنش‌آلودی رو به وجود میاره که طبعا به ارزش سهام هم منتقل میشه.
بسیار خوب، سپاسگزارم فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، با صبحانه با خبر امروز همراه بودید.
صبح شنبه امروز به کیوسک مطبوعات سر میزنیم، هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های تازه رو روی دکه روزنامه فروشی های تهران میبینیم. شهرام رفیع‌زاده با ما همراه هست، همکار روزنامه نگارم. آقای رفیع‌زاده سلام و صبحتون بخیر.
فهیمه خضری‌ایدری صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده. با 24 شروع بکنیم، ماهنامه سینمایی همشهری که طرفداران زیادی داره بین علاقمندان به هنر سینما و روی جلدش رو از پرویز پرستویی و گفتگویی که با این بازیگر مشهور سینمایی ایران داشته انتخاب کرده.
بله، آقای پرویز پرستویی به مناسبت اکران فیلم میهمان داریم که کاریست از آقای محمد مهدی عسکرپور و آقای پرویز پرستویی در اون بازی کرده، گفتگوی مفصلی داشته با همشهری 24 و در این گفتگو از جمله تاکید کرده که حق ندارم هر نقشی رو بازی کنم. بخش های دیگری هم داره در پرونده فیلم ماه سینمای ایران در همشهری 24. در این شماره یک بخش ویژه برای یه فیلم شیعه 143 منتشر شده، گفتگویی با نرگس آبیار کارگردان این فیلم و همچنین یادداشت‌هایی از علی مصلح، آرش خوشخو و یحیی نظری هم درباره این فیلم منتشر شده. درباره چند فیلم دیگر هم منتقدان سینمایی نوشتن، از جمله آقای جواد طوسی درباره همین فیلم مهمان داریم، آقای مسعود فراستی درباره ماهی و گربه و شاهین شجری کهن هم درباره ساکن طبقه متوسط و البته گفتگویی با مجید برزگر سازنده فیلم پرویز هم یکی دیگر از بخش‌های همشهری 24 است.
بسیار خوب، به کتاب هفته هم نگاه بکنیم در دور جدیدی که منتشر میشه. این 13 شماره از کتاب هفته است و پرونده منتشر کرده برای روزنامه نگاری مستقل.
بله، اسم این پرونده من رویایی دارم، مربوط هست به تلاش روزنامه‌نگاران ایرانی برای رسیدن به روزنامه‌نگاری مستقل. یکی از گفتگوهایی هم که در این بخش البته منتشر شده گفتگویی است با آقای محمد قوچانی، روزنامه‌نگاری که چند نشریه رو در ایران سردبیری کرده، چند روزنامه رو هم سردبیری کرده. آقای هادی خانیکی، صادق زیبا کلام، علی اکبر غازی‌زاده، حسن نمکدوست، فرید قاسمی و ابراهیم حقیقی، کامبیز نورودی و شماری دیگر از چهره‌های آشنا در روزنامه‌نگاری ایران هم در این شماره یادداشت‌ها و گفتارهایی دارم.
اما مدیریت ارتباطات آقای رفیع‌زاده در این شماره یک گفتگوی خیلی جالب داره از شخصی که 76 سال هست روزنامه فروشی میکنه و در مورد خاطراتش از چگونگی روزنامه فروختن در طی همه این سالها صحبت کرده.
بله، آقای محمد ابراهیم رنجبر امیری که به نوشته ماهنامه مدیریت ارتباطات در حال حاضر کسی است که قدیمی ترین روزنامه فروش ایران هست، اهل بابل بوده و پس از مهاجرت به تهران در سالهای دور کار روزنامه فروشی را آغاز کرده. نکته مهم درباره ایشون به نوشته ماهنامه مدیریت ارتباطات این است که ایشون خاطرات خودش رو به شکل یک کتاب منتشر کرده و این کتاب هم در سالهای اخیر بسیار مورد استناد قرار گرفته. حالا در گفتگو با ماهنامه مدیریت ارتباطات بخش‌های دیگر از خاطرات خودش رو بیان کرده. ماهنامه مدیریت ارتباطات از 2 پیش تاریخ شفاهی مطبوعات ایران رو هم تلاش کرده که فراهم کنه. نخستین کسی که دعوت شده بود از توی این ماهنامه آقای بهروز بهزادی بود که از روزنامه‌نگاران سرشناس در ایران هست و در این شماره ماهنامه ارتباطات مدیریت ارتباطات بخشهایی از خاطرات آقای بهزادی هم منتشر شد.
بسیار خوب، و رویداد هم نشریه دیگری است که تازه منتشر میشه. این 3 شماره رویداد هست که روی کیوسک مطبوعات اومده، 6000 تومان هم قیمت داره و روی جلدش به مسئله عدالت آموزشی پرداخته و اینکه از نگاه کارشناسانی که حاضر شدن در میزه گرد رویداد، آموزش عالی در ایران به کالا تبدیل شده.
بله، این در این میزه گرد آقای محمد جواد حقشناس، آقای احمد رضا روشن و چند نفر دیگر حضور داشتند. آقای فریبرز رئیس‌دانا هم در این شماره رویداد درباره شکاف دیجیتالی و عدالت اجتماعی مقاله‌ای داره. آقای یوسف مولایی هم مقاله‌ای داره با عنوان ناتو و مأموریت دولت‌سازی. یک گفتگو هم داره با آقای ناصر حسینی مهر که با تیتر اینکه تئاتر واقعی ما گم شد.
پیوست هم نشریه است که در دور تازش الان 18 شمارشه که منتشر میشه و روی جلد شلوغی هم داره. بفهمید که چه مطلبی در این نشریه شما دیدید.
ماهنامه پیوست یک ماهنامه اطلاع‌رسانی پژوهشی، تحلیلی و فرهنگی هست. در این شماره موضوع اصلیش جدال در ایران هست بر سر قدرت در فضای مجازی، اختلاف میان نهادهایی که تحت نظر دولت هستند و برخی نهادهایی که خارج از نظارت دولت قرار دارند، از جمله درباره مرکز ملی فضای مجازی و همچنین مرکز تحقیقات مخابرات. این گزارش در این باره است و خواندنی هست. البته پرونده ویژه‌ای هم ماهنامه پیوست در این شماره داره درباره پول الکترونیکی که این روزها خیلی مطرح هست و بسیاری هم از اون استفاده میکنن. ایران، کاربران ایرانی هم به تدریج در حال استفاده کردن از پول الکترونیکی هستن.
سپاسگزارم. شهرام رفیع‌زاده با ما همراه بودید در این صبحانه با خبر. وقت خبرهای ورزشی است. همراه میشیم با حبیب روشنزاده، کارشناس مفصل ورزشی، و با هم مروری میکنیم بر خبرها از جهان ورزش.
تیم والیبال ساحلی ایران به علت امتناع از بازی با اسرائیل در تور جهانی والیبال ساحلی از دور مسابقات کنار گذاشته شد. در تور جهانی والیبال ساحلی که در آفریقای جنوبی جریان دارد، تیم آی ایران پس از پیروزی بر نروژ به حکم جدول مسابقات میبایستی با اسرائیل روبرو شود که طبق مأمور ایران از انجام مسابقه سر باز زد و حذف شد. در مسابقات جودوی قهرمانی نوجوانان آسیا در هنگ کنگ، ایران با 1 مدال طلا و 3 برنز به کار خود در این بخش پایان داد و سوم شد. تنها مدال طلای ایران را سهیل جمال آبادی کسب کرد و برندگان مدال‌های برنز عبارت بودند از علیرضا خجسته و حمیدرضا ملک‌زاده در بخش پسران و زهرا باقری در بخش دختران. از امروز مسابقات در رده سنی جوانان آسیا برگزار خواهد شد. حسین کرانی، بازیکن اسبق تیم ملی و پرسپولیس و عضو فعلی هیئت مدیره باشگاه، برای ادای توضیحات در مورد مذاکره با باشگاه رئال مادرید به دادگستری احضار شد. ستاره سابق تیم ملی فوتبال ایران که با خبرگزاری تسنیم مصاحبه می کرد، ضمن تایید احضارش به دادگستری گفت شاید هم مذاکرات با رئال مادرید در زندانی شدن مدیرعامل باشگاه نقش داشته است. کلانی ماه گذشته به اتفاق حمیدرضا سیاسی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، برای یک بازی دوستانه میان پرسپولیس و رئال مادرید با مسئولان رئال به گفتگو پرداخته بود. این مذاکرات با واسطه‌گری شخصی که مقیم خارج است و برخی از اصولگرایان جمهوری اسلامی او را ضد انقلاب خوانده‌اند در مادرید صورت گرفته و انتقاداتی را در داخل به دنبال داشت. فوتبال قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا لالیگا دیشب هفته 15 خود را با 1 دیدار آغاز کرد که طی آن رئال مادرید در زمین آلمریا 4-1 این تیم پایین جدولی را شکست داد. به گزارش شبکه بین سپورتس، 2 گل از 4 گل رئال توسط کریستیانو رونالدو زده شد تا تعداد گل‌هایش در این نیم فصل به 25 برسد. رکورد بیشترین گل در یک نیم فصل لالیگا در اختیار لیونل مسی است با 28 گل. مسی امشب با تیمش بارسلون به مصاف تیم رده 12 خطافه می رود. در جدول لالیگا رئال مادرید با 39 و بارسلون با 34 امتیاز اول و دومند. هفته 15 فوتبال قهرمانی باشگاه های آلمان بوندسلیگای 1 هم دیشب با 1 مسابقه میان 2 تیم همسایه در جدول، یعنی هوفنهایم و اینتراخت فرانکفورت آغاز شد. به گزارش شبکه گول تی وی، هوفنهایم با گل بازیکن برزیلی خود روبرتو فرمینیو 3-2 به پیروزی رسید. هوفنهایم 7 است و فرانکفورت 8. 6 بازی از هفته 15 بوندسلیگا امشب برگزار می شود. از جمله پیکار مهم بایر مونیخ و آکسبورگ، تیم‌های اول و سوم جدول. و اتهام‌های فساد مالی و مسئله رشوه در برخی فدراسیون‌های بین‌المللی مستقر در سوئیس، پارلمان سوئیس را وارد میدان کرده تا قانونی را برای مبارزه با فساد احتمالی در این نهادهای بین‌المللی به تصویب برساند. بر اساس یکی از مواد این لایحه، بانک‌های سوئیس باید مطمئن شوند پول‌های واریز شده به حساب فدراسیون‌های جهانی از راه مشروع و قانونی به دست آمده. بیش از 60 نهاد بین المللی ورزشی و در رأس آنها کمیته بین المللی المپیک و فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا مقرشان در سوئیس است.
با ما همراه هستید با صبحانه با خبر امروز. وارد بخش دوم این برنامه زنده میشیم. خبرهای ورزشی رو شنیدید با حبیب روشنزاده و حالا فرصتی هست تا مروری بکنیم بار دیگر بر سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم سمیرا قرایی که اینجاست.
FBI به مؤسسات و ارگان‌های تجاری ایالات متحده هشدار داد که مراقب حملات پیچیده هکرهای ایرانی باشند. به گفته FBI هکرهای ایرانی در پی حمله به مؤسسات طرف قرارداد با وزارت دفاع، انرژی و مؤسسات آموزشی اند. مسعود شوشدری قائم مقام ستاد بازسازی عتبات عالیات عراق در ایران میگوید که امسال در حدود 4 تا 5 میلیارد تومان نذر زائران اربعین شده است. جان کری و سرگئی لاوروف وزرای امور خارجه روسیه و آمریکا روز دوشنبه در شهر روم در ایتالیا با هم دیدار میکنند. به گفته مقامات فلسطینی روز گذشته بمبی در مرکز فرهنگی فرانسه در نوار غزه منفجر و منجر به زخمی شدن یک افسر پلیس فلسطینی شد. تمام سلام، نخست وزیر لبنان روز جمعه اعلام کرد که فرانسه به زودی تسلیحاتی نظامی به این کشور خواهد فرستاد. ارسال تسلیحات بر اساس معامله 3 میلیارد دلاری صورت می‌گیرد که قرارداد آن ماه گذشته بین دو کشور منعقد شد. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه برای مذاکرات هسته‌ای با ایران هفته آینده به ژنو می‌رود. کانون نویسندگان ایران خواستار لغو حکم اعدام و آزادی سهیل عربی شد. بهای نفت خام روز جمعه به پایین ترین رقم از ژوئیه سال 2009 میلادی تا کنون رسید. مجلس نمایندگان و سنای آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه روسیه تصویب کردند. به دعوت اتحادیه‌های کارگری ایتالیا هزاران تن روز جمعه در بیش از 50 شهر این کشور راهپیمایی کردند. اعتصاب عمومی باعث اختلال در شبکه حمل و نقل و توقف خدمات دولتی از جمله در شهرهای روم و میلان ایتالیا شده است. و سرانجام این که روز جمعه پس از بروز اشکال فنی در سیستم کامپیوتری ترافیک هوایی بریتانیا، فرودگاه‌های این کشور برای مدت کوتاهی به روی پروازها بسته شد و بسیاری از پروازها در مناطق جنوبی بریتانیا و در شهر لندن به حالت تعلیق درآمد.
سپاسگزارم سمیرا قرایی با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. اما بشنوید که همونطور که در خبرها هم مرور شد، کنگره ایالات متحده آمریکا در واکنش به عملکرد روسیه در بحران اوکراین تحریم‌های اقتصادی تازه‌ای را علیه مسکو به تصویب رسانده، اقدامی که به صنایع دفاعی و انرژی روسیه آسیب وارد خواهد کرد. قانون‌گذاران آمریکایی همزمان با کمک نظامی از جمله ارسال سلاح برای دولت اوکراین موافقت کردند. این قانون البته باراک اوباما را به ارسال تسلیحات ملزم نمی کند، اما به او اجازه می دهد تا کمک های تسلیحاتی از جمله سلاح های ضد تانک، مهمات و پهپادهای تجسسی عملیاتی را در اختیار کیف قرار دهد. گزارش محمد زرقامی آمده پخش است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حالی که دولت آمریکا از اوکراین در مقابل روسیه حمایت می‌کند، اما باراک اوباما هنوز با درخواست کمک‌های تسلیحاتی اوکراین موافقت نکرده است. سناتور باب کراکر، پیشنهاد دهنده این لایحه، با انتقاد از تأخیر دولت آمریکا آن را واکنش کند دولت در مقابل تهاجم روسیه به اوکراین توصیف کرد. لایحه تحریم‌های تازه با رأی اکثریت مجلس سنا و نمایندگان تصویب شد. این لایحه برای رفع برخی نکات فنی به مجلس سنا ارجاع داده می‌شود. لایحه سپس برای امضا به رئیس جمهوری آمریکا ارائه خواهد شد. یکی از مواد پیشنویس این لایحه که در آن کشورهای اوکراین، گرجستان و مولداوی به عنوان متحدان اصلی آمریکا در خارج از پیمان ناتو تعیین شده بودند، تصویب نشد. یک منبع نزدیک به مجلس سنا افزود این ماده در دقایق آخر و برای اطمینان از تصویب نهایی لایحه حذف شد. در ادامه یه گزارش خبرگزاری فرانسه آمده است که تحریم‌های تازه واشنگتن به صنایع دفاعی و انرژی روسیه آسیب می‌زند و شرکت‌های نظیر روزوبرون، شرکت دولتی فعال در زمینه واردات و صادرات صنایع دفاعی روسیه را مجازات می‌کند. بر اساس این لایحه، باراک اوباما می‌تواند شرکت‌های تسلیحاتی دولتی روسیه را به خاطر فروش و یا انتقال سلاح به سوریه و یا به گروه‌های فعال در اوکراین، گرجستان و مولداوی بدون موافقت حکومت‌های این کشورها به طور مشروط تحریم کند. هدف این لایحه ریشه‌کن کردن جریان انتقال سلاح و کمک نظامی از روسیه به مرزهای اوکراین است. آمریکا و اوکراین روسیه را به حمایت از شورشیان جدایی طلب در شرق این کشور متهم می‌کنند. این لایحه همچنین به باراک اوباما اجازه می‌دهد تا گازپروم، شرکت دولتی گاز روسیه، را در صورت قطع قابل ملاحظه صادرات گاز به کشورهای عضو ناتو و یا به اوکراین، گرجستان و مولداوی جریمه کند. الیوت انگل، نماینده دموکرات کنگره آمریکا، گفت: باید با صدای بلند و واضح به ولادیمیر پوتین بگوییم که ما نقض آشکار قوانین بین المللی از طرف او را نمیپذیریم و دوستانمان را رها نمیکنیم. آمریکا ماه سپتامبر برخی از مقامهای دولتی و شرکتهای روسی را تحریم کرد. به گفته کارشناسان، این تحریمها به اقتصاد روسیه آسیب زده و باعث کاهش ارزش برابری روبل، واحد پول روسیه، در برابر دلار آمریکا شده است. روبل طی ماههای اخیر تا 40% ارزش خود را از دست داده است.
نگاهی می‌کنیم حالا به خطبه های نماز جمعه تهران. موضوع فساد مالی و اداری در ایران، اختلاف سلیقه بین گروه‌ها و جناح‌های مختلف سیاسی و همینطور موضوع موسوم به فتنه از جمله مهمترین مسائل سخنرانی‌های این هفته نماز جمعه تهران بود. احمد خاتمی در خطبه های نماز جمعه این هفته تهران از لو نسب‌های به تعبیر او باندی و جناحی را یکی از عوامل بروز فساد مالی و اداری در ایران دانسته. وحید پوراست گزارش می‌دهد.
خطیب نماز جمعه این هفته تهران گفت جریان‌ها و گروه‌هایی که داخل نظام هستند، اختلاف سلیقه‌شان با هم نباید به جدایی منتهی شود، زیرا به گفته او این وضع ضربه به نظام می‌زند. حجت الاسلام احمد خاتمی به سخنرانی‌های روز دانشجو در 16 آذر ماه اشاره کرد و از اینکه تعدادی از منتقدین دولت نتوانستند در این روز سخنرانی کنند انتقاد کرد.
کفه یک سلیقه در این 16 آذر بسیار سنگین‌تر بود، خوب اون مهم نیست، اما حدود 6 دانشگاه برخی از کسانی را که خودشون را هم سلیقه نمی‌دانستند راه ندادند کسانی را برای سخنرانی، و این کار نادر بوده.
مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن در آمریکا، درباره این سخنان میگوید:
وقتی آقای خاتمی از سلایق صحبت میکنه، منظورش سلایق در چارچوب نظام موجود هست و از نظام هم عمدتاً شخص آقای خامنه ای رو اینها مراد میکنند. کسانی میتونن حرف بزنن و اظهار نظر بکنن که کاملاً وفادار باشن به آقای خامنه ای و دستگاه رهبری. در ایران یک نظام نردبانی حقوق و محدودیت ها وجود داره. هر چقدر افراد در پله های بالاتر این نردبان قدرت باشن و به دستگاه رهبری نزدیکتر باشن، خب امتیازات، آزادی ها و حقوق بیشتری دارن و هر چه از اون فاصله بگیرن محدودیت هاشون بیشتر میشه. این 6 نفری که آقای احمد خاتمی میگه در 16 آذر 93 نتونستن در دانشگاه سخنرانی کنند، از جمله مدیر مسئول روزنامه کیهان خواص بیت هستن و تاکنون سابقه نداشته که براشون محدودیتی ایجاد شده باشه.
به گزارش خبرگزاری های ایران، خطیب نماز جمعه تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به همایش مبارزه با فساد که چند روز پیش توسط دولت در تهران برگزار شد گفت: با همایش، تهدید و مشکلی از این نهاد و آن نهاد چیزی حل نمی شود.
این که فساد هست جای انکار نداره، اما این که کسانی بیان یه جوری حرف بزنن که انگار فساد تمام تار و پود نظام رو گرفته، اینم خودش فساد دیگره.
حجت الاسلام احمد خاتمی در این سخنرانی هم بار دیگر درباره حوادث بعد از انتخابات سال 88 که حامیان رهبر جمهوری اسلامی از آن به عنوان فتنه یاد می‌کنند گفت: کسانی وارد میدان شدند و می‌خواهند قبح فتنه را از بین ببرند.
دست بردارید از این کارها. به صراحت میگویم با سخنرانی های آتشین اینجا و اونجا، با شعارهای هنجار شکن، نه مشکلتون حل میشه، بلکه روز به روز بر نفرت متدینین از شما افزوده خواهد شد.
مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران درباره این سخنان نیز میگوید:
هنگامی که از فتنه صحبت میکنن مقامات جمهوری اسلامی، به نظر من وجه ایدئولوژیک دیگه نداره. این کاملا جنبه کاربردی داره. مسئله رقابت هست، رقابت‌های سیاسی، رقابت بر سر قدرت و خط‌کشی هاست. صحبت از فتنه در شرایط امروز در واقع ایجاد مانعی است برای حضور برخی از کسانی که در اون دوره با آقای موسوی رأی دادن در دولت آقای روحانی، همچنین ایجاد مانع هست برای کسانی که میخواهند در انتخابات مجلس آینده شرکت بکنند. از همین جهت بحث فتنه مطرح میشه که فاصله ها رو اینها حفظ کنند و بتوانند گروهایی رو که نباید در دولت یا در مجلس سهمی داشته باشند، اونها رو از قدرت دور نگه دارند.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران نیز در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران گفت: تعجب میکنم با وجود اینکه رهبر جمهوری اسلامی به تعبیر او به کرات عوامل روی صحنه فتنه را معرفی کرده، چرا عده‌ای از خواص سکوت کردند و همچنان ساکتند؟
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
امروز شنبه است، اما چون روز تعطیل هست در ایران مطبوعات نخواهیم داشت و روزنامه ها منتشر نمیشن. با این حال نگاهی میکنیم به کیوسک مطبوعات در منطقه، همراه با ایلیا جزایری همکار روزنامه نگارم. ایلیا، وزیر امور خارجه کانادا با روزنامه الحیات مصاحبه کرده و به شدت ایران رو محکوم کرده و متهم کرده به دخالت در امور کشورهای منطقه. نگاهی بکنیم به الحیات و این گفتگو.
برای الحیات گفتگوی مفصلی با آقای جان برد وزیر امور خارجه کانادا انجام داده. در این مصاحبه تأکید کرده آقای جان برد بر روابط کشورش با کشورهای عربی و گفته با اونها هم همراهی میکنه و همدردی میکنه در چالشی که با اون روبرو هستن و اون دخالت جمهوری اسلامی ایران در کشورهاشون هست، و گفته علاوه بر مشکل گروه خلافت اسلامی یا داعش که اون رو که مشکل تروریستی ارزیابی کرده، ایران هست که از کشور از گروه های تروریستی در منطقه حمایت میکنه، گروه های رو نام برده از جمله حزب الله لبنان و همچنین بعضی از گروه های تندروی شیعه در عراق، حمایتش از حوثی ها در یمن و بعضی از مسائل دیگه در منطقه، و گفته از نظر کانادا ایران یکی از کشورهای حامی تروریسم در منطقه هست، و علاوه برنامه اتمی ایران که به گفته آقای جانبرت یکی از معضلات منطقه و جهان تبدیل شده، و گفته کانادا تمام تلاشش رو خواهد کرد تا جلوی این سیاست‌های ایران در منطقه و جهان گرفته بشه.
بسیار خوب. به اشرق الاوسط هم نگاهی بکنیم، چه تیتری در این روزنامه توجه تو رو به خودش جلب کرد؟
فهیم ترکمنها در عراق خواستار تشکیل نیروی نظامی ویژه خودشون هستن. این تیتر دو روزنامه اشرق الاوسط است. در امروز طالب الراشد الصالحی رئیس جبهه ترکمنهای عراقی در گفتگو با اشرق الاوسط گفته که ترکمنها میخوان نیروی نظامی ویژه خودشون رو داشته باشن، همینطور که کردها نیروهای پیشمرگه رو دارن. گفته در جنگ با گروه داعش علاوه بر ارتش عراق و کردهای نظامی که به پیشمرگه موسوم هستن، داوطلبان شیعه هم حضور دارن و بسیج مردمی تشکیل دادن، اما سهم ترکمنها در این مبارزه کم هست، و گفته ترک‌ها در پی این هستن که مسلح بشن و تشکیلات نظامی داشته باشن و از کشورهای جهان خواسته اونها رو کمک کنن برای تشکیل این نیروی نظامی، و همچنین از کردها خواسته تا مانع از تشکیل نیروی نظامی ترکمن نشن.
و خبر دیگری که این روزها در میان اخبار منطقه توجه رو به خودش جلب کرده، این خبر هست که فرانسه اعلام میکنه به زودی قرار هست با هزینه عربستان سعودی اسلحه در اختیار ارتش لبنان قرار بده. روزنامه‌های لبنانی واکنشی داشتن به این خبر؟
به طور کامل پوشش دادن روزنامه لبنانی سفر تمام سلام نخست وزیر لبنان رو به فرانسه، اینطور که روزنامه های النهار و از سفیر لبنان، روزنامه های وابسته به دو جناح متفاوت در لبنان گزارش دادن آقای تمام سلام به فرانسه رفته و با فرانسوا اولاند رئیس جمهور این کشور دیدار کرده. در این سفر آقای اولاند استقبال بسیار گرمی از آقای تمام سلام کرده و در جریان این دیدارها تمام موانع فنی برای انعقاد قراردادهای تسلیحاتی برداشته شده، قراردادها امضا شده و قرار هست این قراردادها در اختیار عربستان سعودی قرار داده بشه تا پرداخت کنه هزینه ای که متقبل شده برای تأمین تسلیحات ارتش لبنان، هزینه 3 میلیارد دلاری که عربستان سعودی قرار هست پرداخت کنه. البته یک نکته هم اشاره کرده اینجا روزنامه النهار و گفته آقای اولان در مورد خطر داعش در لبنان از تمام سلام پرسیده و تمام سلام گفته تمام توایف و گروه های لبنانی هم نظر هستند علیه گروه داعش، اما یک خطر وجود داره و اون طولانی شدن بحران سوریه هست و تأثیرات منفیش بر لبنان.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. با صبحانه با خبر امروز رادیو فردا با مروری بر مطبوعات همراه بودیم. نگاه کردیم با هم به مطبوعات جهان عرب. امروز شنبه در تهران تعطیل هست و روزنامه منتشر نمیشه. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه بود که با این صبحانه با خبر همراه بود. سپاسگزارم از شما که همچنان به همراهیتون با ما ادامه میدید و صبح روز شنبه روز اول هفته رو هم با ما آغاز کردید. فرصت کوتاهی هست تا یادآوری بکنم در طول این برنامه شما میتونید برای ما پیامک بفرستید و همینطور میتونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید و در وبسایت رادیو فردا هم آخرین خبرها رو چک بکنید. شماره پیامک ما 2420 733 595 555 هست. همکاران من پیامک‌های شما رو دریافت می‌کنن در فرصت‌هایی که ممکن باشه پیام‌ها و دیدگاه‌های شما رو اینجا مطرح خواهیم کرد. علاوه بر اینکه radiofarda.com وبسایت ماست و اگر از اهالی شبکه‌های اجتماعی باشید هم در طول این برنامه هم در طول 24 ساعت شبانه روز ازتون دعوت می‌کنم که به صفحه رادیو فردا در فیسبوک هم سر بزنید. اونجا می‌تونید در بحث‌هایی که در جریان هست شما هم شرکت بکنید و همینطور می‌تونید برای ما دیدگاه‌های خودتون رو کامنت بگذارید. اجازه بدید که حالا کمی از خبرها فاصله بگیریم، به بردیا افشین بپیوندیم، با هم موسیقی بشنویم و خبرها از جهان پرشور موسیقی رو پیگیری کنیم.
چند روزی است حافظ ناظری کلی جنجال ساز شده، اون هم پس از واکنش های این هنرمند به اعلام فهرست نامزدهای جوایز گرمی سال 2015 میلادی. جایزه گرمی رو همه ساله آکادمی ملی هنرها و علوم ضبط و پخش موسیقی آمریکا به منظور تقدیر از دستاوردهای هنرمندان و حرفه‌مندان موسیقی برای این صنعت در بخش‌های مختلف اهدا می‌کنه و چندی پیش هم نامزدهای دریافت جوایز 57مین دورش رو اعلام کرد که برندگانش 19 بهمن ماه امسال در مراسمی باشکوه معرفی میشند. حافظ ناظری این هنرمند 35 ساله موسیقی به نظر میاد انتظار داشت نامش به عنوان نامزد دریافت جایزه گرمی حداقل در یک یا چند بخش اعلام شه، اما پس از اینکه این اتفاق نیفتاد او در صفحه رسمی فیسبوکش نوشت امروز یک احساس درونم مرد و در ادامه پیغامش نامزد نشدنش رو در مراسم گرمی سال 2015 میلادی با مسائلی چون ایرانی بودنش و سیاست مرتبط دونست. اونجور که حافظ ناظری ادعا کرده پیش از اعلام نامزدهای نهایی دریافت جایزه گرمی او در 7 بخش با بالاترین رأی از هنرمندان موسیقی پیشتاز بوده، این اظهارات حافظ ناظری واکنش هایی رو برانگیخت و خیلی ها صحت ادعاهاش رو زیر سوال بردند. اما جالب اینجاست بعد از این حافظ ناظری با انتشار عکس دیگه ای واکنش های بیشتری رو برانگیخت. عکسی که او را همراه با پدرش شهرام ناظری در حال دریافت جایزه ای از دست نماینده انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه هاروارد نشون میده، عکسی که متعلق به 8 سال پیشه. ابتدا حافظ ناظری در صفحه فیسبوکش ادعا کرده بود این عکس مربوط به دریافت نشان لیاقت از دانشگاه هاروارد. با این حال بعد از روبرو شدن با واکنش ها به این اظهارات توضیحات عکس اصلاح شد. حالا به تازگی در صفحه فیسبوک حافظ ناظری نامه‌ای منتشر شده که گفته میشه مسئولیت اون چه که تا به حال اتفاق افتاده مربوط به خود ناظری نیست و کسانی که این صفحه رو اداره میکنند مسئولند. البته حافظ ناظری در ماهای گذشته چند باری هم جنجال ساز شده بود. درست بعد از انتشار اثر تازه‌اش، آلبومی که در زمستان سال گذشته به بازار اومده، آلبومی که در بیرون از ایران با نام پروژه سمفونی رومی ناگفته شناخته میشه و در ایران به شکل کوتاه‌تر منتشر شده با نام بعد 11. این آلبوم در جدول فروش هفتگی در آمریکا در بخش آلبوم‌های کلاسیک برای 6 هفته در جمع 10 آلبوم پرفروش هفته بود و زمانی هم به مکان دوم این جدول رسید. اما اون چه که در ایران بحث برانگیز بوده پشتوانه هنری اثر بوده، اثری که حافظ ناظری گفته 10 سال از زندگیش رو وقفش کرده، اما منتقدین سرسختی داشته چون هوشنگ کامکار، هنرمند کهنه‌کار و نامدار ایرانی که این اثر رو فاقد ارزش‌های هنری و موسیقایی دونسته. به هر حال ما به یکی از قطعات این اثر گوش میدیم، قطعه پایانی این آلبوم که در اجرای این اثر حافظ ناظری را شهرام ناظری، خواننده برجسته موسیقی ایرانی، و زاکر حسین از اساتید موسیقی هندوستان همراهی کرده. زاکر حسین 63 ساله یک نوازنده نامدار ساز طبلای هندی. Thank you.
آمدم باز آمدم باز آمدم از پیشه اون یارو بدم از پیشه اون یارو بدم در من نگر در من نگر بحر تو غم خار آمدم بحر تو غم خار آمدم باز آمدم باز آمدم از پیشه اون یارو بدم از پیشه اون یارو بدم
دیدگاه ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
دیدگاه ها برنامه است هفتگی که با حضور کارشناسان برگزار میشه. میتونید هر هفته دیدگاه ها رو بشنوید و تحلیل های مهمترین مسائل خبری هفته رو در این برنامه مرور بکنید. برای ما پیامک های فرستادید، فرصت بسیار کوتاهی داریم تا تعدادی از این پیامک ها رو با هم مرور بکنیم. همراهی گفتند که بهتر ما پیامک هایی رو اینجا مطرح بکنیم که مسائل کلی مملکت رو بیان میکنن. گفتن اطلاع رسانی درباره این که حالا گرفتن دیپلم در ایران 3 میلیون تومان هزینه داره اونقدر مهم نیست، اگرچه که قابل درکه، ولی گفتن که اینکه یک نفر 6 ماه یارانش قطع شده باشه و گرفتاری های زیادی داشته باشه مهمتره و بهتر که به این موضوع بپردازیم. نظر این همراه صبحانه با خبر هست. همراهی گفتند که موشک هایی که تولید میشه در ایران میتونه همه پایگاه های آمریکایی رو با خاک یکسان بکنه و اسید هایی هم که در کشور هست میتونه همه زنان و دختران بدحجاب در ایران رو از ناحیه چشم و صورت نابود بکنه. و از بندرعباس برای ما نوشتند که در بندرعباس برای تعمیر سیم های تلفنی که به گفته ایشون معلوم نیست که آیا خود مخابراتی ها اونها رو خراب میکنند یا نه، نمیان که اینها رو تعمیر بکنند و اگر هم بیان به گفته ایشون 50 تا 60 هزار تومان رشوه میگیرند. گفتند که این موضوع رو مطرح بکنیم که شاید مسئولان بشنوند و رسیدگی بکنند. همینطور گفتند که سران جمهوری اسلامی ایران با فرستادن ماموران بسیج به کربلا دروغی رو ساختند و 1 میلیون نفر رو به اونجا فرستادن که به عنوان زائر باشن. همراه ما هستید. من یادآوری میکنم که پیام هایی که اینجا براتون میخونیم و میشنوید الزاماً بازتاب دهنده سیاست های رسانه ما نیست، بلکه پیامک هایی است که شما برای ما میفرستید. سپاسگزارم از اینکه با این صبحانه با خبر هم همراه بودید. من فهیمه خضری هستم، با شما در پایان این برنامه خداحافظی میکنم. We'll be right back.